شبکه رادیوی اقتصاد.
خبر.
توسعه و نوسازی ناوگان ریلی در دستور کار. تفاهم نامه بین شرکت راه‌آهن با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 4 تفاهم نامه بین راه‌آهن و شبکه بانکی برای ارتقای کیفیت خدمات بندری و حمل و نقل ترکیبی در بنادر کشور و همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی امضا شد. تفاهم نامه احداث پایانه‌های کانتینری و حمل بار در حضور آقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به امضای آقایان سعید رسولی مدیر عامل شرکت راه‌آهن و محمد رضا مدرس خیابانی مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رسید. همچنین در مراسم گرامی داشت هفته حمل و نقل اسناد عملیات 4 بانک برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های ریلی تبادل شد. بر اساس این تفاهم نامه ها بانک های توسعه تعاون، آگنده، مشترک ایران و ونزوئلا و صادرات در مجموع 1300 میلیارد تومان سرمایه گذاری می کنند. همچنین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز با 520 میلیارد تومان به عنوان آورده سهم دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز 455 میلیارد تومان به عنوان آورده سهم سرمایه گذار در این امر مشارکت دارند. نوسازی ناوگان موجود و همچنین تولید و ساخت ناوگان جدید شامل لوکوموتیو باری، مسافری و کشنده از جمله تولیداتی است که بر اساس این قراردادها در کشور ساخته و به مرور به شبکه حمل و نقل ریلی اضافه خواهد شد. همچنین در تفاهم نامه احداث پایانه‌های کانتینری و حمل بار با ناوگان ریلی که بین شرکت راه‌آهن و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید، دو طرف در زمینه ایجاد پایانه لوجستیکی کالا و کانتینر و حمل کالاهای ترانزیتی به وسیله ریل و راه‌اندازی قطارهای برنامه‌ای کانتینری و حمل خرده بارها از طریق قطارهای باری همکاری می‌کنند.
مسابقه آثار کوتاه رادیویی در حوزه اقتصاد. این یک دعوتنامه رادیویی است. یک مسابقه رادیویی در قالب‌های متنوع رادیویی. فیچر، مینی فیچر، آنونس، PSA آگهی خدمات عمومی، CSA آگهی خدمات اجتماعی، نمایش کوتاه، پادکست، وکس پاپ و مستند کوتاه رادیویی. مهلت ارسال آثار 20 بهمن ماه 1398. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی شرکت در مسابقه به سایت رادیو اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.irib.ir مراجعه فرمایید.
اگه از شنیدن اخبار خشک و جدی اقتصادی خسته شدین،
اگه دوست دارین فقط و فقط خبرای خوش بشنوین،
یا اینکه دلتون میخواد با یه برنامه رادیویی همه مشکلاتتون حل بشه،
خب باید بگم که ما نمیتونیم براتون کاری کنیم.
اما اگه دنبال چیزی هستین که فکر و خنده رو با هم براتون به ارمغان بیاره،
یا جایی که با تبسم حرف دل خودتون رو بشنوین،
ما شدیداً شنیدن دکه رو بهتون پیشنهاد میکنیم.
دکه، اولین برنامه طنز اصلگاهی رادیو اقتصادی جهان، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، روزهای فرد ساعت 16 تا 16:30.
الان اقتصاد هنر رو بشنوید به مدت 24 دقیقه.
آنچه تقدیم شما می شود چکیده ایست از گفتگوی درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد هنر در حوزه احیای بناهای تاریخی که از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. بحث ما رو آغاز می‌کنیم که عنوانش درباره ضرورت مرمت و احیاست. در دوران و زندگی و جریان زندگی که تغییر توش حضور داره و همیشه حضور داشته، مرمت جایگاهش چیست و اهمیتش چیست و چرا باید مرمت کنیم، تعاریفش چیست و احیا در کنار مرمت چه معنی میده؟
همین حالا تعداد زیادی از بناهای تاریخی تو شهرها و روستاهای ایران یا مرمت شدن یا در حال مرمتن. اما به نظر میاد هنوز نگاه ما به بناها نگاهی مرمتگرانه نیست. این تنها وظیفه میراث فرهنگی یا مدیران شهری نیست. مرمتگری زاییده فرهنگ قناعت و دوری از اسراف ماست که کمی از اون دور افتادیم. یه مشکل دیگه هم اینه که فکر میکنیم مرمت کار سخت و عجیبیه و کار مردم عادی نیست. نه، اتفاقا مهمترین مرمتگران و حافظان تاریخ معماری ما مردم بودن. مردمی که روح هر فضا و بنایی بودن و هستن و با اهمیت دادن به حیات هر بنا اون رو از مرگ تدریجی و تخریب محافظت میکردن. اگه این همه مسجد سالم از گذر تاریخ عبور کردن و به ما رسیدن، به خاطر اهتمام مردم به حفظ اونها بوده. و از اون طرف اگه کاروانسراهای بسیاری از بین رفتن یا در حال نابودیان، به خاطر تغییر مسیر جاده‌ها و بی استفاده شدن اونها و در یک کلام بی توجهی ما نسبت به اونهاست. کدوم ما حاضره وقتی یه عضو بدنش آسیب میبینه بره پیش پزشک و بگه بی زحمت این رو بکنید بندازید دور یا با پروتز مصنوعی عوضش کنید؟ ما تمام تلاشمون رو میکنیم که اون عضو با هر زحمتی که هست خودش رو ترمیم کنه و باقی بمونه. ساختمونها اعضای زنده شهر و روستاها هستن که با گذر زمان و روی دادن وقایع مختلف ممکنه یه روزی از کار بیفتن و آسیب ببینن. جامعه عاقل و اهل خرد حتما اول به فکر ترمیم اونهاست تا تخریب. به این کار میگن مرمت و احیا. مرمت و معماری برادرهای دوقلویی هستند که اگه از هم جدا بشن معنی زندگی تو بافتهای شهری و بناها عوض میشه. اگه مرمت نباشه دستاوردهای یه تمدن و تاریخ یه ملت فراموش میشه و از بین میره. مهمترین این دستاوردها خود معماری. و از اون طرف اگه معمارا به مرمت بنا از ابتدای ساخت و تو مراحل مختلف کارشون بی توجه باشن، شاهد ساختمون‌های یه بار مصرف و موقتی میشن. به عنوان مثال معمار مسجد شیخ لطف‌الله طوری کار کرده که مسجد ساختمون هنوزم سرپاست. و البته این به لطف نگاه معمارا به قابلیت‌های مرمت بنا در زمان ساخت، یعنی استفاده از مصالح و تکنیک‌های قابل ترمیم در ساخت. یکی از راه‌هایی که شیرینی مرمت بافت‌ها و بناها رو به جامعه می‌چشونه احیاست. احیا در واقع بخشیدن زندگی جدید به یک کالبد قدیمیه. این کار گاهی با تغییر کاربری و گاهی بدون هیچ تغییری صورت می‌گیره. امروز خونه‌ها و حمام‌ها و تیمچه‌های زیادی رو می‌بینیم که کاربری‌های مختلفی مثل هتل و رستوران و موزه پیدا کردن. البته باید مراقب بود که موج سوداگری اینجا هم بدش نمیاد بی توجه به اصالت بناها تغییراتی غیر علمی بده تا سود بیشتری ببره. هرچی دیرتر به این نتیجه برسیم که مرمت برای تاریخ، فرهنگ و تمدنمون حیاتیه، خسارتهای بیشتری میبینیم. خسارتهایی که خیلی هم قابل جبران نیستن. پس بهتره قدر زمان رو بدونیم.
Thank you. وقتی با یک پدیده روبرو هستیم که زمانی بهش گذشته، قطعاً مسئلمون این هستش که چه ارزش‌هایی داشته و آیا این ارزش‌ها امروز قابل احیا هست و چگونه عمل بکنیم که این ارزش‌ها به آیندگان منتقل بشه. این یعنی مرمت.
بحث اولمون اینه که ساختار بنا باید مرمت بشه. یه بحث احیاه، اینکه چجوری این بنا رو میشه این شریان حیاتیش پیوند زد به شریان زندگی، خون تو رگای اینجا جاری بشه.
مرمتکار کارش خواندنه. اول باید تمام لایه‌های معنایی ارزشی رو بتونه بخواند. وظیفه دومش اینه که اینها رو خانا بکنه، چون اینها زیر گرد و غبار دوران، زیر آسیب‌های متعدد، اینها ناخوانا شدن.
به یه روایتی یه چیز حدود 1,000,000 بنای تاریخی ارزشمنده. وقتی میگیم ارزشمند یعنی الزاماً تاریخی میتونه نباشه، یعنی میتونه خونه ی آدم معروفی باشه، میتونه یک خونه روستایی دارای هویت و روح مکان باشه. ما همه اینها رو سرمایه فرهنگی میدونیم. دید صرفا اقتصادی یک آفته. میتونیم زندگی رو به اینا برگردونیم، میتونیم کار رو به اینا برگردونیم. اینه که ما عمدتا دنبال راهکارهایی داریم میگردیم که جنبش بازگشت به بافت تاریخی رو راه بندازیم.
طبیعیه که تو کشوری که خیلی سابقه تاریخی داره، ما سایت های تاریخی داریم که میتونه 8000 سال 10000 سال مثلا قدمت داشته باشه، و بعد سابقه تمدنی شهرهایی رو داریم که حداقل بین 3-5000 سال مثلا میتونه قدمت داشته باشه، سکونتگاهایی رو داریم که چنین وضعیتی رو داشته باشه. پس مرمت خیلی موضوعیت داره، و مخصوصا مرمت در دوره بیشتر معنی پیدا کرده که ما وارد دوران مدرن شدیم. توی این چند سال ما پروژه خوب کار کردیم، کشور ما به لحاظ مرمتی پیشرفت کرده، کارهای مهمی انجام شده. تو ایران دانش مرمتی ضعیف نیست. از نظر تکنولوژی ما مشکلات نداریم. مثلا الان توی نقشه برداری روش‌های بسیار پیشرفته اومده، اسکن لیزر میشه، فوتوگرامتری برد کوتاه میشه، درون میفرستیم بالا رو هوا سه بعدیه. نه الان تکنولوژی خوب داریم، ما میتونیم با اشعه ایکس داخل بنا رو اندازه بگیریم، آزمایش‌های مختلف روی خاک برش. نه از نظر آزمایشگاهی اینا به نظر من توان کشورمون هیچ کم نداره. اما مشکلمون پس چیه؟ به نظر من یکی این هستش که ساختار مرمت در ایران در 25-6 سال گذشته دچار تغییر اساسی شده. ولی وقتی وارد مرمت گسترش پیدا میکنه و وارد عرصه بخش خصوصی میشیم، میراث فرهنگی باید خودش رو منطبق میکرد. سازمان میراث فرهنگی مهیای این نشد هرگز که وارد بخش خصوصی بشه، مرمت بخش خصوصی به صورت، در حالی که این کار داری میکنه. بنابراین مشکل ایجاد میشه. حالا میخوام بگم چرا این انطباقا کجا انجام نمیشن. هنوز معلوم نیستش که یه مشاور چجوری قرار داد ببنده. میخوام بدیم بخش دست بخش خصوصی دیگه. حالا بخش خصوصیه، بخش خصوصی میخواد بیاد از اولی قرارداد معین ببنده، باید بدونه با چه شهر خدماتی، با چه ساختاری، در چه زمانی، با چه مبلغی. مرمت تا پروژه مطالعات انجام بشه معلوم نیستش که چند در میاد. بر اساس متراژ بگیم، خب متراژ دو تا بنا، یکی صفوی یکی پهلوی، آیا جفتش یه اندازه سختن؟ آیا جفتش مسائلشون شبیه همه؟ هنوز تکلیفی روشن نیست. حالا فرض میکنی اینو چیز کردیم، اینو مشخص کردیم، گفتیم یه فرمولی نوشتیم، گفتیم اگه بنا اینجوری بود انقدر قیمتش، اگه اونجوری بود انقدر. هم بنای مرمتی چقدر زمان میبره؟ چه میدونیم چقدر زمان میبره؟ برای اینکه دستش نزدیم، ممکنه بریم جلو ببینیم بنایی که فکر میکردیم قاجاریه، یه عالمه زیرش صفوی و حتی قدیمی‌تر ایلخانی داره، و ما باید با 100 جور آزمایش بریم جلو. زمانش طولانی میشه.
اینجا لازمش اینه توی بافت تاریخی ما دولت و شهرداری‌ها باید زیر ساخت‌های سکونت و کار و فعالیت رو تو بافت تاریخ مهیا بکنن. به اشتباه به بافته تاریخی ما میگن بافت فرسوده و یه سری ضوابط و مشوق‌های گذاشتن برای نوسازی، یعنی کوبیدن و دوباره ساختن، که اصلا از این بافت‌ها حمایت نمیشه. اخیراً حالا یکی دو تا قانون مجلس تصویب کرد که خب کار با ارزشی بود.
بنابراین ما خودمون بناهایی که میریم توش اصرارمون این هست که مسئله زلزله توجه بشه. متاسفانه بخش زیادی از این اقامتگاه‌های بومگردی که الان درست شده چه داخل شهرها تحت عنوان هتل‌های سنتی، بوتیک هتل‌ها و چه در روستاها تحت عنوان اقامتگاه بومگردی به سازش توجه ویژه نشده، در واقع ظاهرش مرتب کردن و این من اینجا یه اعلام خطر میکنم.
به حمد خدا با این الگوهای خوبی که ارائه شد، مردم تازه یاد گرفتن که توی بناهای تاریخی حس خوب رو تجربه بکنن. به لطف شبکه‌های مجازی همه یاد گرفتن این موضوع رو. ببینید، شما باید سکانس به سکانس یک محله رو احیا بکنید. اینکه یک جا بگید که زنده شو و اون زنده بشه، اصلا چنین چیزی نیست.
ما باید کار اجتماعی بکنیم، باید با مردم وارد بشیم، قانعشون بکنیم که ارزش‌های تاریخی مجموعه بافتشون چی هست، چرا این کوچه با ارزشه، چرا اون گذر معنی داره، چرا اون مجموعه آبنبار و حمام و مسجد با هم دیگه یه معنای تاریخی داره، چرا مفهوم محله میتونه یک مفهوم با ارزش و حتی ارزش مدیریت داشته باشه. همه اینها باید کار تحصیلگری بشه و مردم قانع بشن. ولی مرمت بافت نه تنها امکان پذیره بلکه ضروریه. یعنی که اصلا ما فکر بکنیم مرمت یعنی مرمت تک بنا از دست دادیم. یه بنای زیبا بخش از مفهومش به اعتبار بناهای دورورشه. پس استقرارها، روابط بناها و از همه مهمتر روابط اجتماعی. اصلا وقتی ما بنا و از اون مهمتر بافت رو مرمت میکنیم، فقط کالبد مرمت نمیکنیم، روابط اجتماعی مرمت میکنیم. مفهوم محله یک مفهوم اجتماعیه بیش از اون که این مفهوم کالبدی باشه. ما اونجا جشنها، آیینها، روابط انسانی رو مرمت میکنیم. بنابراین مرمت بافت موضوع هم مهمتر و هم به مراتب پیچیده‌تر و هم نیاز اصلیه. اصلا چرا ما باید مرمت بکنیم؟ برای اینکه جامعه مدرن ما برخی از ارزش‌هاش از دست داده و ما نیازمندیم این ارزش‌ها رو یه جا پیدا بکنیم. کجا؟ در بافت‌های تاریخی، در تکبنه ها که این ارزش ها رو پیدا می کنیم کم، اما تو بافت های تاریخی. وقتی خانواده های قدیمی هنوز تو بافت های تاریخی میمونن، با خودشون سابقه دارن، با خودشون معانی رو هم میکنه. همونجوری که گفتم کار مرمتکار اینه که معانی رو بخونه دیگه. وقتی شما وارد بافت میشه، این معانی به مراتب پیچیده تر میشه. مرمت بافت به مراتب پیچیده تر هست.
در خدمت دو استاد ارجمند، جناب آقای مهندس حمیدرضا سپهری، معمار، شهرساز و مدرس معماری و مرمت هستیم، و جناب آقای دکتر یاسر جعفری، معمار و مرمتگر شهری و معاونت فنی و طرح‌های شهری سازمان نوسازی شهرداری تهران. خیلی خوشحالیم و اگر اجازه بدید با سوال آغاز کنم بحثم را. آقای مهندس سپهری، این مرمتی که ازش صحبت می‌کنیم، آیا یک امر تاریخی صرفاً در تاریخ فریز شده یا نه یک امری برای امروز هم هست؟
وقتی که توجه کنیم به آنچه که گذشتگان انجام میدادن، مثال خودمون رو میزنم که حتما ملموسه، مثال وقف. در وقفنامه ها بسیار بسیار توصیه به امر مرمت کردن. اعتباریست برای تعمیر فلان چیز، اعتباریست برای نگهداری فلان چیز، اعتباریست برای بتولی فلان بنا. این یعنی همواره پیش ما ساری و جاری بوده. گنبد مسجد جامع عباسی یک ساختمان مخروبه‌ای بوده در جنوب این گنبد و الان به یک فضای اقامتی رسیده. به دلیل مجاورت با مسجد جامع هم بسیار بسیار دقت شده از باب اضافه بنا نشه، منظره او رو نگیره، رعایت ساختمان قدیمی رو بکنه و غسلهازا. ولی با همتی که سرمایه گذار مالک حالا و مراقبت هایی که کرده، کار رو جلو برده و به نظر یک امر مطلوبی میرسه برای اینکه و حالا چون اقامتی مشتری هم داره.
من حالا اینم بگم که آقای منصفری اشاره بکنم که این داستان احیا و طرح احیا بد نیست که طرح بشه و اهمیتش احتمالاً امروز دیده میشه در این که ما بناهای زیادی رو میبینیم که با این تغییر کاربری ها وارد چرخه اقتصادی شدن. حالا باید در مورد آسیب‌هاشم البته اگر برسیم صحبت بکنیم. احیا رو میفرمودید.
ببینید احیا یک امر امروزی است. امروز کاربری ها متنوع شده، ساختمان ها زیاد شده، پس تبدیل میشه به این که کاربری ها پیوندی پیدا بکنن با ساختمان. یعنی مدیران اول، صاحبان سرمایه حالا یا کارفرمایان دوم، بتوانند از این حس علاقه به قدیم، علاقه تعلق به قدیم، روایت، حکایت و امثالهم استفاده بکنند، مردم رو بیارن به سمت فضل و این امتحانش رو در کشور ما دادی.
بسیاری از این اقامتگاه های بومگردی و کاربری های دیگه. آقای دکتر جعفری، این بحث احیا به نظر میاد که آسیب هایی هم داره. البته همونطور که آقای مهندس گفتن یک جلسه ای نیست این بحث و ما داریم خیلی فشرده میگیم. امیدواریم که برسیم و در برنامه دیگه موشکافانه تر راجع به این و عوارضش صحبت بکنیم. یه مثالی تو ذهن من هست. مثلا ببینید، حالا در شیراز مسجد نصیرالملک به واسطه اون پنجره های رنگی و اینها گفت خلاص پر طاووس شد مصیبتش. ما شاهدیم که از کارکرد مسجد بودنش افتاده و حتی حالا کارکرد های دیگه ای پیدا کرده. این آسیب ها در واقع میشه احساسشون کرد و چجوری میشه جلوشونو گرفت؟
یک موضوع دیگه اتفاق نگران کننده ایست که داره در کنار این رخ میده و اون نگاه کالایی کردن به موضوع مرمت و بنای تاریخی است. یعنی الان به نظر میرسه که به خصوص در جاهایی که بخش خصوصی اومده، اگرچه ما بسیار موافق حضور بخش خصوصی و اقتصاد در بخش میراث هستیم، اما اینکه با یک بنای تاریخی یا یک پروژه مرمتی به عنوان یک کالای لوکس برخورد بشه، قطعاً خارج از اون رویه و اون افق هویتمندی و فرهنگ مداری ما خواهد شد.
این اون روایت رو خدشه‌دار میکنه
و آن چیزی که مد نظر یک نگاه میراثی است که قرار هست ما یک بنایی رو فقط و فقط امانتدارانه نگه داریم و به دست آیندگان بسپاریم، قطعاً با یک مشکل و با یک موضوع در واقع پیچیده نگران کننده خواهیم رسید. این موضوع الان داره اتفاق میفته. البته عرض میکنم این که سرمایه بیاد در پروژه ها بسیار خوبه، بسیار مهمه، ولی این که یک متولی و یک دستگاه برنامه ریز و سیاست گذار بیاد همه نیازها رو احصا کنه، بگه ما برای یک شهر چقدر. شما ببینید یه اتفاقی الان در بافت تاریخی تهران داره میفته. البته در کاشان مثلا این موضوع با هتل و مهمانسراها و تبدیل شدن بنای تاریخی، خب این از لحاظ توریست و گردشگری خیلی هم کمک کرد. در تهران یه اتفاقی داره میفته که اکثر خانه‌های تاریخی در محدوده بافت تاریخی دارن تبدیل میشن به کافی شاپ ها. فذات اتفاق خوبی است این رونق، این احیا، ولی آنچه که باعث باز میزان مداخله و باز کالایی شدن و بعد مصرفی شدن این بناها داره رخ میده، این یک موضوع نگران کننده است که باید به صورت جدی برای اون از همین الان در واقع متولیان برنامه‌ریزی کنن، نگاه های آسیب شناسانه داشته باشن و بتونن یک افق مشخصی رو، چون به نظر میرسه که این یک موجیست که بعد از یکی دو دهه کافه نشینی و در واقع این تمنیاتی که امروز هست میخوابه و باز اون بنا تنها خواهد ماند و باید برای آینده اون یک فکر جدی تری.
به هر حال تو احیا فارغ از مرمت فکر کنم بازیگر اصلی اقتصاده، یعنی این یک بحرانه و بحران دوم این استش که متولی قصه که سازمان میراث فرهنگیه در واقع در گردشگری که یک بحث اقتصادی هم هست یه بازو داره و این در واقع خودش داره این دو بازوش احتمالا اینجا با همدیگه درگیری، خود درگیری خود سازمان هم باید احتمالا براش یک نقشه یک برنامه‌ای داشته باشه. نظر شما چی هست؟
هر شود که بخواییم بریم توی این گونه مسائلی که شما طرح کردین خیلی کارمون پیچیده میشه، ولی به نظرم میرسه ما چرا خانواده ها شروع نکنیم؟ چرا از خانواده ها نخواهیم این موضوع رو به فرزندانشون انتقال بدن؟ چرا خانواده ها اکثرا برای صرفا خرید عمده میرن بازار؟ خب فرزندشون رو ببرن بازار، فرزندشون رو ببرن به مکانهایی که بتونه اون گفتگو رو با فرزند برقرار بکنه و این کمک میکنه که نسل بعدی ما آشناتر باشه با این مقوله. مگه خود ما چگونه آشنا شدیم؟ خود ما با استمرار آشنا شدیم. خود ما خدا رحمت کنه اون بزرگانی که بالاخره به دلایل عدیده‌ای خدمتشون بودیم و آشنامون کردن. داریم مواردی که میگه وقت با خوندن یک کتابه، یک کتاب از هنر ایران آندره گودار معمار شد
عجب.
و این کار رو باید میدونی اون وقت هر خونه ای حتما ولو یه نلبکی ولو یه استکان ولو یه لیوان از گذشته داره و اهمیت بهش میده. این اونه که مادر بزرگ داد، این اونه که مادر مادر بزرگ داد و امثاله. اما نسبت به فرزند و محیط شهریش بی تفاوت نیست، اهمیت نمیده. بی تفاوتی با اهمیت ندادن فرق میکنه. چرا یکی در پیزا وقتی که معروفه که میتوانن برج کج پیزا رو صافش بکنن، میگه نمیذاریم صافش بکنن، برای اینکه ما را با برج کج میشناسن. 20-25 ساله که اون ارگ کریم خانی هست، وسط شهر باز شده، اقدامات دولتی بوده ولی الان دیگه مال مردمه و مدیران شهر شیراز دارن ازش بهره برداری میکنن. من در پایان عرایزم یه شعر از ملک الشعرا بهار میگه، دو بیتشه میگم، یه قصیده ایست، عزیزان که میشنون میتونن سرچ کنند و زود پیداش کنند. دیگه نیاز به مراجعه به دیوان ملک الشعرا بهارم نیست. ملک الشعرا بهار میفرماد: به هوش باش که ایران تو را پیام دهد، تو را پیام به صد عز و احترام دهد. تو را چه گوید؟ گوید که خیر بینی اگر به کار بندی پندی که باب و مام دهد. این حالا دو بیت از یه قصیده ها، ولی ملک الشعرا بهار نسل من نه، نسل پدر منه، 1330 دنیا رفته، هنوز خیلی ها خاطره دارن و هنوز اشعارش در کتاب ها هست. من مثالی از یه شاعر قرن نمیدونم سوم چهارم داریم ها، ولی دیگه از اون اما یه شعر، یه بیت از حافظ به نظرم رسید. اینم شرمنده شمای دکتر،
سلامت باشین، استفاده.
این مرحوم پیرنیا رحمت الله علیه که انشالله فرصت دیگر میگیم چه زحماتی ایشون کشیده، از حافظ خوند و خودم شنیدم، یعنی رابطه اینجوری: به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه، جای دلهای عزیز است به هم بر مزنش.
این مرمت با این ظرافت امیدواریم که اتفاق بیفته. خیلی ممنون، بحث بسیار خوبی بود و وقت ما کم، امیدوارم که در وقت فرصت دیگری ادامه بحث رو بدیم.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب در روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولد. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، وعده یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاد و قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر. خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار